بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اصلح عبدك و خلیفتك بما اصلحت به انبیاءك و رسولك و خفه و ملائکتك و ایده به روح القدس من عندك و اسلکه من بین یدیه و من خلفه رسدن یحفظونه من کل سوء و ابدله من بعد خوفه امنا یعبدك لا یشرک بك شیئا و لا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وعد الله في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من انصاره انك على كل شيء قدير. یه جایی به مناسبت خطاب قدیر پیش یه بزرگی رفته بودم از بزرگان به اصطلاح تاجرهای درجه اول ایران برای اینکه پرزنت خطابه کنم، چون یه سوالی کردن که خیلی جالب بود. یادمه که اون سوال رو برای شما میگم چون باب یه سوژه مهم نیست. گفتن که من خیلی صحبت کردم حدود شاید یک ساعت تو دفترشون، بعد گفتن که شما که این همه میگید خطابه، به نظر شما توحید مهمتر نیست از ولایت؟ و ما اول توحید مردم رو درست کنیم، خداشناسیشون رو که درست کنیم بقیهش هم درست میشه. خیلی حرف به اصطلاح نقضی زدن که تا اون موقع که فکر میکنم سال سوم خطابه بود یا سال دوم، الان بند خدا دو سال مرحوم شده، اون حرف رو کسی به من نزده بود اینجوری که شما مگر توحید و نبوت مردم رو درست کردین رفتین سراغ ولایت و رفتین سراغ خطابه قدیر. مثلا جوابی رو که دادم با یه تغییر به عنوان یک به اصطلاح عامل برای شناخت امام و توسل به امام اینجا صحبت میکنم. به ایشون گفتم که حاج آقا، خیلی شخص بزرگی بود و متفکری، گفتم حاج آقا یک معلم دینی دبستان نمیشه یه بچه ای رو به خدا متوجه کنه؟ گفت چرا؟ چون خودش هم خیلی فرهنگی، با اینکه تاجر خیلی بزرگ و معروفی بود که اسمشو بگم مخصوصا ترکا حتما میشناسنش. گفت چرا؟ گفتم یه بچه در دبستان به وسیله معلمش با خدا آشنا میشه، با پیغمبر آشنا میشه، با دین آشنا میشه. نمیشه یک طلبه منبری که منبر میره، یه طلبه خیلی کم سواد حتی در منبر که میره، یک نفر رو به خداشناسی دعوت کنه؟ گفت چرا؟ بلافاصله گفتم که آیا خطابه قدیر کمتر از یک معلم دینی است؟ کمتر از یک طلبه است؟ خیلی آدم با شخصیتی بود. یادم نیست واژه‌ای که به کار برد چی بود. گفت قانع شدم. خدا موفقت کنه، هر کاری بتونم انجام میدم. من از این به اصطلاح عامل اینو میخوام استفاده کنم که آیا امام علیه السلام، آیا خطابه قدیر پیغمبر که ما داریم الان در امامت در خطابه صحبت میکنیم، به اندازه معلم دینی، به اندازه واعظ، به اندازه استاد دانشگاه، به اندازه کتابی که در توحید نوشته میشه نمیتونه خدا رو معرفی کنه؟ اگر گفتن چرا خطابه قدیر همش میگین خطابه قدیر، نمیتونه؟ با توجه به اینکه خطابه قدیر سخن خداست، به واژه‌های پیغمبر در مورد امیرالمومنین، یعنی سه تا شنل داره. یکی اینکه حرف خداست، یعنی معناش مال خداست، خدا امر کرده. واژه‌ها واژه رسول خدا صلی الله علیه و آله در معرفی افراد. این است که ما در به اصطلاح مسئله نبوت و در مسئله امامت و در مسئله توحید کلیاتی را که میگیم از نظر فطری، ولی مصادیقش رو از خطابه قدیر استشهاد میکنیم. گفتیم که فرق هست بین استشهاد و استدلال. چی بود فرقش؟ خب استدلال این دلیل میاد، فرقش چیه؟ باریکالله، ما استشهاد میکنیم به خطابه قدیر بر مطالب فطری. تلنگرهای فطری داده های خداست. خدای مفتور و پیغمبر مفتور، مفتور رو با ته دست دار، خدای مفتور و پیغمبر مفتور رو فطرت ما داد میزنه و معرفی میکنه. اون وقت این خدای مفتور و پیغمبر مفتور رو ما در خطابه قدیر شاهدش رو پیدا میکنیم، هم شاهد جملات پیغمبر هم شاهدش رو در قرآن کریم. اگر یادتون باشه در نبوت ما اولین دلیل حقانیت یک پیغمبر رو چی دونستیم؟ فطرتن اینی که حرف فطرت رو بزنه. لذا میگیم که اون چیزی که فطری باید بگیم. اگر دینی اومد گفت ندون، ندون در جهل بمان، این در جهل بمان و ندون برخلاف فطرته. لذا این دین ریشش فطری نیست. اگر دینی گفت نفهم، فکر نکن، فکر کردن جز فطرت انسانیست. مسیحی ها کلکی که دارن اینه که برای اینکه تسلیس خودشون رو تحمیل کنن بر مردم، میگن خدا در فکر نمی گنجه. مگه ما گفتم خدا در فکر می گنجه؟ اما صحبتهایی درباره خدا ممکنه که با یه صحبتهای دیگه پارادوکس باشه. اینه که عقل ما میرسه. پارادوکس اینه که بگی خدا واحد است ولی خدا کثیره، خدا وجود داره ولی وجود نداره، خدا مافوق فیزیکه ولی خدا فیزیکه. اینا رو که عقل ما میفهمه که پارادوکسه. ولی مسیحیت، مسیحیت امروز تحریف شده، این پارادوکس ها رو قبول میکنه با یه ماسک ساختگی. ماسک ساختگیشون اینه که خدا که در عقل نمیگنجه، خدا که عقلی نیست، دلیه. دلی هست در دل انسان. اگر انسان با اینکه دلیه، یه عاشق به معشوقش که خیلی دل میده، تمام وجودشو میده، اگر بمونه که ببینه که معشوقش تناقض حرف میزنه، یعنی میگه تمام وجود من مال توه، ولی مثلا میگم شماره موبایلشو ازش پنهان میکنه، یه طور تناقض داره میگه. دله، دل هست ولی ریشه دل باید عقل فطری باشه. اینه که علاقه به خطاب قدیر و استدلال بر خطاب قدیر و استشهاد از اون، مخصوصاً الان در مسائل فطری، به خاطر اینکه میخوام بگیم که این حرف خداست، معناش حرف پیغمبر، الفاظش و قالبش و ابلاغش. صحبت حقانیت یه خطه. این سوال رو تا حالا هیچ کس نتونسته به من جواب بده. شما هم سوال کنید، به همم گفتم. الان خیلی رسم شده، امروز هم میگم فلان سنی اومده میگه که این حرفا رو بذاریم کنار، چرا شما به صحابه بد میگین، چرا لعن میکنین، چرا این کارو میکنین، چرا اون کارو میکنین، همش چرا چرا، که به شیعه بگن که شما آدم بد اخلاقی هستین، خشنی هستین، با هم داریم زندگی میکنیم، اصل اسلام مهمه. من اینجوری میگم، میگم یه سوال ازش بکن. یه خانمی از استرالیا پریشب اومده بود، میگفتش که ما وقتی که در هند بودیم، هند بودن درس میخوندن، حالا رفتن در دوره دکترا شوهرش در استرالیا، دیشب یا پریشب بود، منزل پریشب منزل ما بودن، گفتش که در هند که بودیم یه خانواده‌ای بودن بسیار پولدار، هندی بسیار، یعنی مولتی میلیاردر اونجاها، و اینها هر سال دوبار میرن مکه، هم حج میرن هم عمره. هر دفعه هم که میرن حج عمره، برای ماها که در دانشگاه با هم همکلاس، مثلا هم دانشکده اینها بودیم، صحبت میکردن که ما خیلی معنویت کسب کردیم، چقدر خوب بود و فلان اینها، و میگفتن که یه چیزایی به علم ما اضافه شد. سنی هستن، سنی ها خیلی به صورت شدید. بعد گفتش که ما که اومدیم استرالیا با هم از طریق ایمیل ارتباط داریم، خب اونا میدیدن که ما شیعیان متعصبی هستیم، من و شوهرم، میگن که چرا شما به صحابه بد میگین؟ خب شما باشیم، ما مگه به امیرالمومنین بد میگیم که شما به صحابه بد میگیم؟ خیلی زیاد، خیلی حرف قشنگی. بابا دنیا دیگه پیشرفت کرده، این چیزای تاریخی رو بذارین کنار، تاریخ که گذشته، الان بیام با هم دیگه توافق کنیم سر اسلام، اصل اسلام زندگی. گفتم بهش که دو تا چیز بهش بگو دیگه، هم بیشتر نگو، دفعه دیگه که ایمیل زد دوباره همینو بگو، انقدر بگو تا جا بیفت. چون اگر بری تو جزئیات که زندگی امیرالمومنین چی بوده، در کجا جنگ کرده، دخترش نمیدونم ام کلثوم داده به عمر، اصلا این چیزایی که هست، و مثلا در حمله ایران مشاور بوده، خیلی از این چیزها حاشیه، هیچ وقت به لاین اصلی نمیرسی. لاین اصلی رو اینجوری بگو، بگو که آقای محترم، خانم محترم، آیا پیغمبر جانشین برای خودش تعیین کرده یا نکرده؟ یک دو بین اثبات و نفی. جانشین اگر تعیین نکرده، خیلی آدم بیفکری بوده، به درد پیغمبر نمیخوره. برای خاطر اینکه پدر شما یا خود شما که دفتر تجارت و تولید اونا دارید، میگفتش که برندهای زیادی هست در دنیا مال ایناست. وقتی که شما 4 روز میخوام بریم مسافرت، به کارمندتون میگین که مواظب باش، توصیه میکنید. پیغمبر که برای همیشه میخواد بره، دینش هم خاتمه، چون در خاتمیات مشترکیم دیگه، یا مشترک نیستیم؟ هم سنی‌ها خاتم الادیان میدونن، خاتم النبیین میدونن، هم ما. پیغمبر که خاتم الادیان داره و خاتم النبیینه و قرآنش خاتم کتاب ها هست، برای همیشه هم میخواد بره، نه مسافرت یه ماه، دو ماه، یه ساله، برای همیشه میخواد بره. برای خودش جانشین تعیین نکرده که به کی مراجعه کنی؟ اگه تعیین نکرده که به ذات پیغمبری نمیخوره. اگه تعیین کرده بفرمایید کی تعیین کرده. عمر و ابوبکر نه تعیین کرده. اصلا اینو راه نه، این جواب نداره. اصلا جا شماها هم با هر کی برخورد کردید، وقت این همه جا به درد میخوره. یه جواب اوریجیناله، یه جواب جنرال عمومیه، همه جا به درد میخوره. یارو روشن فکری میگه که حالا شما چرا انقدر اختلاف میندازین؟ بالاخره اونا هم هستن. اون دوست احترام و دعوا نکردن و فحش ندادن یه حرف، این که دست از عقیده و استدلالمون برداریم. تو 100% باطل فکر میکنی، من 100% حق فکر میکنم. بیا اثبات کن پیغمبر جانشین داشته یا نه. اینو رها نکن بهش گفتم. این یک. دومیش هم اینه که بگو که ما امروز بعد از 1400 سال که برمیگردیم به گذشته، میخوایم به دینمون عمل کنیم. به حرف کدوم عمل کنیم؟ مالکی ها، حنبلی ها، حنفی ها، شافعی ها، شیعه ها، خود اونام تازه فرقه های مختلف دارن. به کی عمل کن؟ هم به اصل اسلام. اصل اسلام چیه؟ نمیتونن جواب بدن. یعنی نگرش داد تو زاویه حاده، اصلا به اصطلاح غیر از این نمیشه. سعی کنید با افراد گفتگو کنید. و پیغمبر چیکار کرده؟ گفتگو کرده. این سر تا پای این حدیث معرفی، تأیید از کنم که بیان شاخصه های امامت و امامانه، از امیرالمومنین علی علیه السلام تا امام زمان صلوات الله علیه، همش هم همدیگر رو تأیید میکنن. در خطاب قدیر پیغمبر اکرم دو سه تا کار کرده. یک این که امیرالمومنین در کنار خودش گذاشته، یک این که خط امامت مشخص کرده، یکی مصداق امام رو تعیین کرده و مصادیقش رو تا قیام قیامت، یکی کمالات ائمه رو گفته به صورت کلی، کمالاتشون رو گفته. بالاترین کمال علمه، بعد از علم کمالات اخلاقی است. گذشت داره، ایثار داره، نماز میخونه، خدا رو عبادت میکنه، منو تنها نذاشته، آدم با وفایی است، آدم صبوری است، آدم حق پرستی است، آدم محور حقیه. تمام اینها رو به اصطلاح گفته، محورهای مختلف اخلاقی رو گفته پیغمبر اکرم. این محورهای مختلف اخلاقی رو که گفته، برای این که ملاکهای امام و امامت رو معرفی کنه. خیلی و جالبه برای شما بگم که خب در امامت کلن به اصطلاح اگه بخوام 4 فاکتور بکنم، اینجوری گفته: علم، قدرت، کمالات اخلاقی، همراهی با قرآن. این تقسیم 4گانه میشه. دوباره عرض میکنم، علم، بله دیگه، اینا نه، اینا کلیاتی است، مصداقش رو امیرالمومنین مشخص کرده. علم، قدرت، کمالات اخلاقی و همراهی و معیتش با قرآن کریم. این 4 تا فاکتور رو توی به اصطلاح خطاب قدیر گفته. این 4 تا فاکتور. وقت ببین چیا گفته. حالا یه دونه تو پرانتز میگم، کتاب های اهل تسنن و سی دی های به اصطلاح نرم افزاری، برنامه های نرم افزاری سی دی هاشون، نمیدونم بعد از سی دی چیه، دیویدیه، بعد از دیویدی چیه، بلوریه، اینا همه رو گفتم. همه اینا الان برنامه داره هست، میشه سرچ کرد و گفت. این پیغمبر اکرم در روایاتی که تو کتاب‌های اهل تسنن هم هست، بالاتر از همه علم رو گفته. علمم بچم بخش میشه، یعنی من اینجوری تقسیم میکنم: علم حلال و حرام، علم قرآن، تفسیر و تعبیل و شأن نزول قرآن، و علم کائنات. خوب اینجوری تقسیم کنیم؟ البته این تقسیم ها نمیگم که تو روایت اومد اینجوری تقسیم کردم، من دارم اینجوری تقسیم میکنم که دسترسیمون، سرچمون راحت تر باشه. علم حلال و حرام یعنی احکام، علم قرآن یعنی تفسیر و تعبیل و شأن نزول عمق قرآن، و علم به هستی و کائنات. قوغا کرده پیغمبر در این فاکتورها، چیزی رو باقی نگذاشته. من با جرأت الان دارم میگم، با هر سنی که صحبت کردیم بگیم کتابای شیعه کنار، نه اینکه فکر کنی عقایدم میخوام از کتابای شیعه ثابت کنم، بلکه برای وجادلهم بالتی هی احسن، من مجادله احسن میکنم. مجادله احسن معناش اینه که از حرفای خودت دلیل میارم که تو باید اینا رو قبول کنی. تمام کتابای شیعه رو میذاریم کنار، بیا کتابای اهل تسنن رو سرچ کنیم، راجع به امیرالمومنین علیه السلام چیزایی که آوردن اینا رو کنار هم بذاریم، پازل کنیم، بچینیم کنار هم، ببینیم چی در میاد، هم راجع به علمشون، هم راجع به کمالاتشون. اولین فاکتور در امامت علمه. حالا موقعشه که من از عبارات خود خطابه از بخش دوم شروع کنم و مطالب رو برای شما بگم. نکته اولش این بود که پیغمبر اکرم به عنوان مقدمه ابلاغ رسالت خود می‌فرمایند که و اقر له علی نفسی بالعبودیه و اشهد له بالربوبیه. تقابل ربوبیت و عبودیت رو صحبت کردم قبلا، عبودیت و ربوبیت با هم تقابل دارن، یعنی دو مفهوم متضایف هستن. مفهوم متضایف یعنی یکی با دیگری تحقق پیدا میکنه. زمانی من پدرم که یه کسی باشه که پسر باشه، زمانی او پسره که یکی باشه پدرش باشه، و الا پدری و پسری محقق نمیشه. به پدری و پسری به علت و معلول، به فوقیت و تحتیت، به روبرو بودن، به برادری و برادری میگن مفاهیم متضایف در منطق، یعنی این نسبت به اون اضافه میشه، این به اضافه اون برادر است، اون اضافه به این برادر است، اون نسبت به من عموه، من نسبت به اون برادر زاده هستم و همچین. مفهوم عبودیت و ربوبیت مفهوم متقابل متضایفه، یعنی عبودیت اونجا تحقق میپذیره که ربوبیت تحقق بپذیره، ربوبیت اونجای تحقق میپذیره که عبودیت تحقق بپذیره. البته ربوبیت خدا و خالقیت خدا، همه اینها ذات خدا طوری است که شأنیت ربوبیت و شأنیت رحمانیت و شأنیت الوهیت اینها رو داره. زمینه عبودیت پیغمبر اکرم و ربوبیت خدای متعال برای اینه که این جمله رو بگه: و اعدی ما اوها بهی الی حذرم من ان لا افعل فتحل لبی منه قارعتون لا يدفعها عني احد و ان عظمت خيلته و صفت خلته لا اله الا هو. این لا اله الا هو اینجا برند پیغمبر اکرمه. پیغمبر اکرم میخواد بفرماید که من ماموریتم باید انجام بدم. چرا؟ برای اینکه لا اله الا هو، لا اله الا هو دلیل انجام ماموریت پیغمبر اکرمه. پیغمبر اکرم باید ماموریتش انجام بده و هیچ راهی نداره. چرا؟ برای اینکه خدا این نیست جز او، یعنی اله و الله که بر پیغمبر حکومت میکنه امر کرده، و چون خدایی غیر از او نیست، قدرتی در سطح او نیست و حاکمی در سطح او نیست، بنابراین پیغمبر باید این اداء وظیفه رو انجام بدن. و اعدی ما اوها بهی الی، بعد میترسن دیگه، میگن اگر انجام ندن چنان میشه. بعد میفرمان آخه میدونیم مردم چرا باید وظیفه من انجام بدم؟ لا اله الا هو، لا اله الا هو دلیل خوف و خشیت و علاقه پیغمبر است به خدا. چرا میترسی از خدا؟ لا اله الا هو. چرا باید حتما این ماموریت انجام بدی؟ لا اله الا هو. چرا انقدر ملاحظه میکنی، خودتو جمع میکنی در مقابل خدا؟ لا اله الا هو. یعنی لا اله الا هو دلیل اصلی این است که پیغمبر عبودیت داره، خدا ربوبیت داره، دلیل اساسی برای اینکه پیغمبر میترسه، اگرچه همه هم جمع بشن نمیتونه در مقابل خدا، اگر خدا خواست ایشون رو عذاب کنه، تعذیب کنه، جلوداری بکنه و به اصطلاح ایستادگی بکنه، چون لا اله الا هو، معبودی نیست جز خدا. معبودیت خدا و الوهیت خدا دلیل بر همه حاکمیت خداست. در قرآن کریم جالبه که یه آیه داریم که ذالکم الله ربکم خالق کل شیء فاعبدوه. این پس به کدوم پیش میخوره؟ پیشینش اینه، لا اله الا الله، ذالکم الله ربکم، به اون پیش میخوره. خدا الله، خدا رب، خدا خالق کل شیء، پس باید عبادت کنید. عبادت نتیجه طبیعی و منطقی، عرض کنم که نچرال ریزالت، به قول اون اصطلاح نچرال ریزالت، نتیجه طبیعی این ستا فاکتور الوهیت، ربوبیت، خالقیت. اون وقت رأس همه اینا کدومه؟ الوهیته، چون اللهه. ذالکم الله ربکم خالق کل شیء فعبدو. اینجا می فهمد لا اله الا هو، چون معبودی جز اون نیست و او فقط معبوده. معبود چیو داره؟ البته معنای الله معبود نیست، معنای اله هم معبود نیست. لا اله الا هو، لازمه اله بودن و الله بودن معبودیت. اله خیلی مقام به اصطلاح جمعی داره و خیلی وسیع معنای اله، که اینجا میگیم که فعبدوه، چون این فاکتورا رو داره پس باید عبادت کنید. پیغمبر میفرماد که چون معبودی جز اون نیست، معبودی نیست یعنی خالقی جز اون نیست، یعنی ربی جز او نیست، یعنی اللهی جز او نیست. الله پس ربه، ربه پس خالقه. عجیبه ها، همه اینها به صورت منطقی نتیجه همدیگه است. چون الله ربه، چون ربه خالقه، چون خالقه پس معبوده. اون وقت اینجا ما به لازم معنا معمولا لا اله الا الله رو چی معنا میکنن؟ میگن معبود جز الله نیست. معبود نتیجه و حاصل طبیعی اون صفات برجسته است. از خدا میترسم، باید مأموریتم رو انجام بدم. چرا؟ لا اله الا هو. جالبه توجه داشته باشید که در خطاب قدیر چند جا پیغمبر اکرم وقتی میخواد خیلی محکم صحبت کنه راجع به خدا، یه مرتبه وسط صحبتش میگه لا اله الا هو. خب خدایی که جزو نیست، پس من باید این کار رو انجام بدم، وظیفه من اینه، چون خدایی جزو نیست. چند جا، البته خیلی نیست، ولی چند جایی، حالا اگر بتونم اینها رو بعد سرچ کنم احصا کنم، خیلی به اصطلاح جالبه. لا اله الا هو، اصلا خدایی جز اون خدا نیست، و چون خدایی جز اون خدا نیست، پس من باید این به اصطلاح وظایفم رو انجام بدم که در چند جای خطابه هست، حالا نمیتونم پیدا کنم، اگر پیدا کردم خدمتتون توضیح میدم و میگم که کجا هست که پیغمبر اکرم از فاکتور لا اله الا هو و اینکه الهی و اللهی جز او نیست پیغمبر استفاده کرده، خیلی خوبم استفاده کرده، به طوری که تونسته از اونها نتیجه بگیره. لانه قد اعلمنی، که بعد گفتن که خداوند متعال به من اعلام کرده و من نگرانی که داشتم، خدا نگرانی من رو برطرف کرده. چی گفته نگرانی تو برطرف کرده؟ چی شد آخرش؟ و هو الله، باز میگه و هو الله، چون خداست، نگرانی ندارم، خدا نگرانی من رو برطرف کرده، چون و هو الله، چون اللهه. الکاف الکریم، لازمه الله الکاف الکریمه، کفایت میکنه و بزرگوارانه میبخشه. بزرگوارانه میبخشه ترجمه کدوم کلمه بود؟ ها؟ الکریم. کافی یعنی چی؟ یعنی که باید میکنه، احتیاج به کسی دیگه ندارم. و هو الله، این الکافی و الکریم از دل چی در میاد؟ ساب فولدر چیه؟ ساب فولدر اللهه. چون خدا اللهه پس الکافی هست و الکریمه. اگر الکافی هست و الکریمه، پس من نگرانی ندارم. اون وقت آیه رو میخونه که بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی، یعنی فی الخلافه لعلی ابن ابی طالب، و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. و جالبه، یکی از نکته های بسیار جالب این آیه، خب پیغمبر حدود 100 آیه از یک کلمه تا یک سوره رو خونده، یکی دو جا بسم اللهش رو گفته، یکی سوره حمده در بخش هفتم، یکی سوره والعصر، یکی هم اینجاست بسم الله الرحمن الرحیم، یه آیه خونده بسم الله گفته. به همین دلیل، یعنی اینی که ما میفهمیم یه دلیلش اینه، چرا یا ایها الرسول بلغ ما انزل با بسم الله شروع کردی؟ به خاطر اینکه خدا اللهه، بچیه الرحمنه، بچیه الرحیمه، و این الله و الرحمن الرحیم منو کفایت میکنه و منو گارانتی کرده که من دیگه نگرانی نداشته باشم. بسم الله الرحمن الرحیم. اون وقت خیلی نکته داره بچه ها، خیلی. خب کلام الملوک، ملوک الکلام، کلام پادشاهان، پادشاه کلمات گفتار هاست. عرض کنم که پیغمبر با این شدت که اگر من این کار رو نکنم نگرانی دارم شروع میکنه. خدا الله، لا اله الا هو، هر کسی هم بیاد وساطت کنه، من بخوام وظیفه‌مو انجام ندم خدا بخواد من عذاب کنه، این وساطت فایده نداره. بعد میخواد آیه رو بخونه، اول چی میخونه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. علی القاعده باید بگه بسم الله قاسم الجبارین، بسم الله العزیز الانتقام. اما یک مرتبه از اون شدت و حدت منتقل میکنه مردم رو به رحمانیت خدا و به رحیمیت خدا با گفتن بسم الله. خدا الله، به خاطر همینم من دارم ماموریتم انجام میدم، و خدا الرحمنه و خدا الرحیمه. این نکته جالبشه. بعدم آیه رو میخونه، بعدم میفرماید که ما قصرت و فی تبلیغ ما انزل الله تعالی علیه. یک آقایی، تو پرانتز بهتون میگم، اگر چیزی را از کسی یاد گرفتید خیلی براتون جالب بود، تا اونجایی که میتونید حق نمک رو ادا کنید. یا ایها الرسول بلغ و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، میگن که نمیدونم احکام چی احکام حج. خب اینا که گفته بود، اینم گفته بود، ولی این طلبه که در مقابل مردم به طور رسمی اعلام کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.